مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید من اول یه توضیحی راجع به حالا دوران کودکی و اینا براتون بگم و بعد سوالامو از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
خب من یه دختر 22 ساله هستم، فرزند آخر هستم توی خانواده 4 فرزندی با اختلاف سنی 14 سال، 12 سال و 8 سال. دو تا خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم دارم. بعد آقای دو تا من از یه خانواده میام با پدر سرزنه‌تر و یه مادر که انواع مدل مختلف ترس ها رو همیشه داشته و من کلن یه حس خود سرزنشگری و اینکه خودم تو همه چیز مقصر بدونم و همیشه داشتم. توی سن 4 سالگی از یه ارتفاع 26 متری افتادم، یعنی در واقع توی چاه با یه همچین عمقی افتادم و حالا آسیب جسمی به اون صورت حداقل اون موقع ندیدم، ولی ترس از تاریکی و اینا در من مونده. توی دوران تحصیلم تا حالا 15-16 سالگی اینطوری بود که تنها کار من درس خوندن بوده و شاید میتونم بهتون بگم در تمام دوران تحصیلم شاید 5-6 تا نمره غیر 20 داشتم، اینجوری که مثلا هنوزم معلمان اسم من رو که میشنون مثلا میدونن که مثلا فلانی فلان سال شاگرد ما بود. تا اینکه تو سال 15-16 سالگی به یکی از معلمای مدرسه‌مون خیلی علاقه من شدم و اصلا اون موقع من نمیدونستم عشق و اینا چیه.
اون چند سالش بود؟ اون چند سالش بود عزیز؟
اون معلمم معلمم خب یه خانم چهل خورده ساله بودن اون موقع.
پس خانم بود. اوکی.
بله بله. و اون موقع خب میگم من همیشه یه حس ناکافی بودم و به اندازه کافی خودم داشتم و فکر میکردم این با درس خوندن داره جبران میشه. و بعد اون به من گفتش که چیزی که تا الان تو خوندی و این نمره های 20 و اینا کافی نیست، تو باید خیلی بهتر از اینا باشی. و من اون موقع فکر کردم که مثلا انگار هیچ کاری تا الان انجام ندادم.
مسئولش از این که خیلی بهتر از اینا باشی یعنی چی عزیز؟
یعنی اینکه مثلا کنکور به تنهایی کافی نیست، تو باید کنارش المپیادی باشی، باید مدال المپیاد بیاری. یا حتی یادمه که مثلا به من میگفتم من توی مسیر تا کلاسم میرم، میگه خب میگفتن که خب تو چرا پس تو راه درس نمیخونی تو ماشین؟
خب اون خلوچلی بوده.
آره مایا ها. و خب البته یه چیزم بگم که خانوادم همون دوره که من خیلی حالا این حالتهای گریه و اینا رو داشتم به صدا منو سرزنش میکنم و من یکی دو سالی به صورت پنهانی با ایشون در ارتباط بودم. بعد اینجوری شد که
مسئول از ارتباط ارتباط تلفنی بود یا همدیگه رو میدیدی؟
تلفنی بود، همدیگه هم شاید هفته یکی دو بار میدیدیم.
کجا؟
مدتی هم همدیگه رو میدیدیم واسه تو کتاب خونه و اینکه کلن هم بازی چیزای درسی و تحصیلی و اون چیزا با هم صحبت میکردیم. و البته میتونم بهتون بگم دکتر این یه حس کاملا دو طرفه بود و اصلا ایشون به من میگفتن که منم تو رو خیلی دوست دارم و باورم نمیشه که یه بچه 16 17 ساله کمتر 15 ساله اینا اینقدر میفهمه. حتی به من میگفتن من توی رابطه با تو دچار شرک شدم و من موقعا نمیدونستم چی میگن. مثلا جوری هم که ماشینم رو یه جای پارک میکنم و میرم مثلا به کارم برسم، وقتی برمیگردم یادم رفته ماشینم کجا پارک کردم، بس که دارم به تو فکر میکنم. و خب این ابتدا برای من خیلی اون موقع چیزی لذت داشت، میشون فکر میکنم چرا تونستم یه آدم با اون سن و سال تحت تاثیر قرار بدم.
چقدر وقتی هم دیگر رو میدیدید ممکن بود هم دیگر رو در آغوش بگیرید یا چی ارتباط حسیتون یا تماس لمسیتون با هم چگونه بود؟
خیلی کم، شاید موقع خدافظی فقط مثلا همدیگر بغل میکردیم یا اینکه مثلا یه وقتی من دستشون رو میگرفتم، مثلا اینجوری بود. خب ایشون به من گفتن که برای سراغ المپیاد و اینا و من اصلا یه حسی آقای دکتر برایشون داشتم که مثلا حس بد نسبت به مدرسه‌ام داشتم، نسبت به درس‌ها داشتم و فکر میکردم که حالا این درسی که من میخونم خیلی هم چیزای مهمی نیست، چیزای بزرگ و خفن توی مثلا المپیاده. و کم کم یاد گرفتم به اینکه این معدل من یا نمره من میتونه چیزی جز 20 باشه. خلاصه یکی دو سال نتیجه رسیدم که این آدم به من لطمه میزنه و رابطه‌مو باهاش تمام کردم. اون وقتی المپیاد یکی از معلمای من که پسر بودن، من باهاشون دوست شدم. خب ایشون مدال المپیاد رو برده بود، اون موقع دانشجو پزشکی بود و خب خیلی آدم موفقی بود. اون یه آدم فوق العاده ناراضی و بلند پرواز بود که مثلا میگفت آره پزشکی که اصلا چیزی نیست، حالا مگه ما چی شدیم، فسیل شدیم تو این مملکت از این حرفا. و من خودم حس میکنم از اون موقع بعد من یاد گرفتم که خیلی آدم ناراضی باشم این یه ساینی هست واسه آدمایی که خیلی میفهمن، خیلی باهوشن. و کم کم جست ناراضی بودن رو گرفتم و مثلا بچه هم میگفتم کنکور، من گفتم بابا کنکور که چیزی نیست، مثلا یه چیزایی اینجوری. خلاصه جوری شد که من اصلا آقای دکتر درس نمیخوندم و تمامدتشون خیال پردازی میکردم. دو سال تمام کنکور دادم و توی اون دو سال من شاید به صورت اوریج روزی یک دقیقه هم درس نخوندم. تمامدت گریه، اضافه وزن شدید، استرس، استرس و اصلا هیچی. بعد از دو سال کنکور دادن دیگه فقط برای فرار از این که خانواده و حالا فامیل و اینا نپرسن که چی کار میخوایی بکنی و اینا، یه رشته خیلی مسخره حالا رشته حسابداری رفتم. الان سه ساله که دارم این رشته رو میخونم با یه جی پی ای هولوش مثلا 3.7 که خب یعنی شاید اولمون هستم، ولی آقای دکتر همش با تقلب و همش با این که حالا مثلا یعنی اصلا از سواد و اینا هم کار نمی کنم، مثلا با تقلب پیش میرم. الان چیزی که هست آقای دکتر و سوالی که دارم اینه که من توی این سه سال هر شب دارم به پزشکی فکر میکنم، چیزی که شاید سال کنکور بهش میگفتم که این چیزی نیست، خیلی راحت به دست میاد. هر شب دارم این قضیه فکر میکنم و تو ذهنم خیلی وعوش مونده و یه حالا کنار تمام اینها حس گناه و حس خود سرزنشگری و اعتماد به نفس پایین و همه اینا هم در من اتفاق افتاده. و جوری بهتون بگم که مثلا میگم من قبل از کنکورم یه آدم خیلی اجتماعی، خیلی به این خیلی معروف بودم، ولی بعد از اون حتی توی جمع کوچیک خانوادگی هم نمیتونم ابراز وجود کنم و همیشه میگم حالا مگه من چی شدم که الان بخوام ابراز وجود کنم؟ یعنی خودم رو خیلی لایق خیلی چیزا نمیدونم. الان راجع به هم زمینه تحصیلی ازتون سوال دارم. خب
اوکی من یه دو سه تا سوال دارم ازت، صبر کن. اول فاصله تو رو با خواهرها و برادر شنیدم، پدر و مادر تو الان چند سالشون؟
پدر هولوش 62 سال، مادر 54 سال.
اوکی دوم، واقع مادر خانه دار بودن درسته؟
بله.
اون یکی دو سال اول کی از تو مراقبت کرد؟ کی رفتی مهد کودکی، کودکستانی، چیزی؟
در واقع مادر شاغل بودن، ولی من که به دنیا میام دیگه سرکار نمیرن.
تا چه مدتی؟
یه توضیح کوتاهی میتونم بدم. مادر دیگه بعدش کلن سرکار نرفتن.
اوکی ولی شما بگو عزیزم.
این که آقای دکتر، من حتی من احساس میکنم که این حس خود سرزنشگری تو کودکی هم داشتم، یعنی دورترین خاطره که تو ذهنم میاد، من 4 سالم بود و تازه یه دوستی پیدا کرده بودم، ما با هم بازی میکردیم، اون افتاد زمین و زخمی شد، من بودو اومدم پیش مامانم، اینا گریه میکردم، میگفتم من انداختمش زمین، در حالی که من این کارو نکرده بودم و همه اصلا من توجیه میکردم که آروم باش، اتفاق نیفتاده، ولی فکر میکردم که حالا من یه کار خیلی بدی انجام دادم. این حالتی در من بوده با این که و یه چیز دیگم، این که من تو خانواده خیلی به این معروفم که خیلی زود از مامانم جدا شدم، یعنی خودم دوست نداشتم مامانم خیلی کنار من بخوابه یا من دست بزنه منو ببوسه یه همچین چیزی، برخلاف خواهر بزرگترم.
حالا باز برگردیم سراغ سوال من، کی رفتید مهد کودک یا کودکستانی؟
نرفتم، فقط 1 سال تو سن 6 سالگی کودکستان رفتم.
یعنی شما تا 5 سالگی یا 6 سالگی خونه بودید با مادر؟
با مادر و خب دوستان. بله.
آخ دوستانی نمیشه اونجا داشت، بچه هایی که میرفتن مهد کودک و کودکستان، ولی یه دکه نمیرفتن با شما بودن؟
همسایی منظورم بیشتر میومدن خونه ما بازی میکردیم، یا مثلا من میرفتم خونه شون، در این حد بود.
اوکی. مورد بعد، به من بگو کلاس 11 و 12 درس خوندی یا نخوندی؟
نه خیر، اصلا نخوندم.
تا کلاس چند نمرات 20 بود و خوب بود؟
تا کلاس 9 همه نمره هم 20 بود، از 9 شروع کرد به پایین اومدن نمره.
اون خانم معلم تا چه با تو بود؟
تا کلاس 10 تقریبا. خب. از 11 دیگه کامل باش کات کردم. خب. تا پایان 10 هم
نه، اونو البته نفهمیدم چرا کات کردی، ولی کلاس 10 هم که تو خوب نبودی، اون موقع به تو درباره نمرات و درس چی میگفت؟
خب اون موقع من حتی یادم تو امتحانا هم من میرفتم برای من توضیح میدادن ایشون، یعنی من میگفتم من حوصله ندارم درس بخونم، بعد من میرفتم ایشون برام توضیح میدادن، من فقط گوش میدادم. خیلی من حس میکنم اون موقع بخواستم به من کمک کنن. دهم اینجوری بود که من دیگه رفته بودم تو اولمپیاد و در اصل مدرسه رو سرسری میگرفتم، به خاطر همین هم معدلم اومد تا حلوش مثلا 19 اینا.
اوکی ببین عزیز، اولا یه مقدار مشکل یه چیزی شخصیتی تو داری، چه هست نمیدون، موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس تا حدودی نظر درسته، بعد به من بگو ظاهر و زیبایی و از نظر اندام و اینا چگونه، خوب بعد متوسط؟
خیلی خوب، یعنی در حدی که من پیشنهاد مدل شدن میدن آقای دکتر.
اوکی حالا برگردیم سراغ ببین عزیز، تو اولا یک همین خفیف منیک دیپرشن رو داری، یعنی دو قطبی است، یعنی برخی از اوقات که بوده، چون دکتر بسیار باهوش و توانایی هستی و آلت شیدایی که داری خب میره، ولی متاسفانه کنارش بعد از یه مدتی، شاید حدودی کلاس دهم و اینها، افسردگی آمده و اون حالی که در این میگی، دختری که اینگونه به موضوع درس و کار نگاه میکرد و درباره کنکور اون نظر رو داشت، بعدن 2 سال بتونه یه جوری پشت کنکور بمونه یا نمرات خوبی نیاره، چیزی که خیلی محسوس و ملموس بود که به هر حال این چیزی نیست که آدم بعد از این مدتی مثل رابطه بفهمه خوبه یا بده، معلومه نمره میاد بیرون و تکلیف روشنه، اونم بچه های دیگری که نمراتشون از تو کمتر بود وارد دانشکده های خوب یا رشته های خوب شده بودن و تو نشده بود، بنابراین برای من قابل فهم نیست که چطور 3-4 سال تو اونجا تونستی ایام رو بگذرونی. دخالت پدر و مادر یا خواهر برادرای بزرگتر هم که به هر حال میدیدن این تغییر رو در تو، نمیدونم چرا نبود. و ضمن آیا توی این مدت پروی هیچ روانشناسی متخصصی مراجعه کردی یا نه؟
شاید نزدیک یکی دو ماهه که رفتم، اونم به خاطر یه دیپرشن دقیقا حالت منیکی که دارم.
خب یعنی تشخیص ایشونم منیک دیپرشن بود؟
نه، ایشون یه تست MMPI اونم به اصرار خود من از من گرفتن و به من گفتن که تنشیدی که به من گفتن بکنم تو خود بدنگاری و همش میخوای دنبال اینی که بگی یه بیماری رو به خودت نسبت بدی. بعد گفتن احتمالا کمبود توجه و تمرکز داشتی از بچگی به خاطر این فعالیت زیادی که از بچگیت میگی، مثلا آدم شیطون خیلی زیاد شد.
خب اون هایپر بودی ولی کمبود توجه و تمرکز نبوده، اون بیش فعالیتی رو میشه دید. ببین عزیز، یکی ADD کمبود توجه و تمرکز، یه بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی. 60% آدم ها هر دو رو دارن، ولی تو به نظر من ADD نداری، کمبود توجه و تمرکز نه، تو بیش فعالیتی داری، بنابراین هایپری. البته هایپر هم شاید نباشی، منیکی. در نتیجه تشخیص موضوع مهمیه. ایشون چه نظری بالاخره داشت یعنی، و بعد به تو میگه چه باید کرد؟ در حدی که تا به حال تو این چند جلسه فهمیدی یا به دست آمدی؟
به من گفتن که تو نشخوار فکری داری و اینکه باید بیای پیش من، انقدر بیای نزدیک از حداقل 3-4 ماه هر هفته بیای تا من بتونم اینو حل کنم در تو.
دیگه چی؟
اینکه بگم یه لیبل خاصی.
بنابراین برچسبی روی تو، چرا ماجرای منیک رو چرا اشاره کردی تو، یا شیدایی و سرخوشی رو؟
فقط اینو خوب که من از اینکه یک ساله که با پادکست شما آشنایی دارم گوش میدم، خودم تشخیص دادم که منیک دارم. حتی من واسم اونجا گفتم من دیپرشن دارم، چون 20 تا علامت از 30 تا علامتی که دکتر هلاکوی دیدن و من دارم. و بعد ایشون من گفتم ببین، چون تو خود بدنگاری داری اینجوری فکر میکنی، معنی خواهم آقای دکتر، من اصلا تشخیص ندارم. یه روز من بیدارم شدم انقدر خوشحالم 3 ساعت تمام میرفتم، بعد یه روز بیدارم شدم اصلا حوصله هیچ کاری، حتی کارهای روتین روزمره رو هم ندارم. غم عجیبی داد تو من.
اوکی عزیزم، روی خط باش، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. جانم، حالا به نظر من البته یک کمی پیچیدگی در زمینه‌های شخصیتی باید داشته باشی. یکی از اونا یه مقدار شخصیت وابسته هستی، یعنی اون چیزی که به عنوان dependent personality disorder رو داری. دلیلش هم من فکر میکنم به نوعی محرومیت از اون محبت عمیق و سنگین شاید از جانب مادر بوده، و یا یه مقدار تنها بودن در 5-6 سال اول زندگی که تو رو یه جوری از یه طرف به یه انزوا، از جانب دیگه به یه نوع ارتباط غیر سالم، به ویژه در جهت اون معلم رسونه. متاسفانه تلفنت هم قطع شد و چراییشو نمیدونم. به هر حال عزیز، من فکر میکنم اگر منو بعدن شنیدی یا میشنوی، بهترین کار اینه که دکترت رو بری و مطمئن بشی دکتر خوبیه و توانایی داره که از نظر علمی کمکت بکنه. کیس و مورد خیلی ساده ای نیستی. منیک دیپرشنت هم اگر باشه شاید بتونه با دارو تا حدودی اداره بشه، اما در جهت رشته تحصیلی و مهاجرت، چون تو صحبت اولی یه شاید اشارتی بود، باید از داره صبر کنی حالت بهتر بشه و ضمناً حتما مدرک لیسانس رو بگیری، چون با داشتن اون مدرک لیسانس خیلی درها به رو بیشتر باز میشه، حتی اگر بخوای بری پزشکی بخونی، چه رسه به اینکه بخوای در ادامه تحصیل تو در رشته‌های مقداری به یک اعتبار وابسته بدی. بنابراین من با شرط اینکه بتونی حال و اوضاع خودت رو بهبود ببخشی، برای چند ماهی هم از این پایین و بالا رفتن‌ها در امان باشی، و ضمن یک سالی هم که هنوز اینگونه که من تو رو درست فهمیدم درست باید ادامه پیدا کنه، بنابراین حداقل کارشناسیت رو بگیر که اگرم یه موقع در داخل ایران یا خارج از ایران خواستی بری یه مدرک لیسانس داشته باشی و اون خیلی جاها در حقیقت تو رو 4 سال جلو میاندازه و دلیل نداره که میانه راه رها کنی و همه بشه هیچ. ولی همچنانم برای رسیدن به یه نتیجه‌گیری درباره مهاجرتت که مربوط به سال یا سالهای آینده هست خوشبختانه وقت داری، ولی چون توانایی هوش بسیار بالایی داری من مطمئنم که اگر مشکل روانی در مقابلت نباشه توانی رو داری که به بالاترین بالاترین مدارجی که دوست داری و مایلی برسی، حتی رشته‌هایی که بسیار سخته، چون در این زمینه من در تو مشکلی ندیدم. برحال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آی دکتر،
من خوبم، بفرمایید.
آی دکتر من اول یه بیوگرافی از خودم بگم بعد مشکلم رو میگم. آی دکتر من ایران زندگی میکنم و 10 سالمه.
چند سالتون؟
بچه اولم.
چند سالتونه؟
17.
بله
17 بچه اولم هستم. و
آخ چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
دو تاییم، یعنی خودم و خواهرم، خواهر کوچیکتر از خودم، 3 سال از خودم کوچیکتر.
اوکی.
و مشکلی که دارم اینه که آی دکتر من اعتیاد خیلی شدید به خودارضایی و پورنوگرافی دارم، یعنی نمیتونم کنترلش کنم. تو یادم میاد سن 13-14 سالگی بود، آره 13-14 سالگی بود، تابستون اون سال بود که خیلی همینطوری یه هویی با خودارضایی آشنا شدم و حالا یه ماساژور داشتیم که باش وهم می‌رفتم با خودم و اینطور شد که اولم نمی‌دونستم چیه، بعد از 1 سال فهمیدم که این کار چیه و از طریق دوستام هم فهمیدم و خلاصه اعتیاد خیلی دیوانه‌واری.
نه دیوانه‌وار رو من بگو در روز چند باره.
اولا من شبا این کار انجام میدم، روز که نیست، یعنی تو شب 3 بار 2 بار، حالا دیگه خسته باشم 1 بار.
اون چیز عجیب و غریب، این چیز عجیب و غریب نیست، یعنی یه همچین میلی به نصب کن عزیز، این که تبدیلش کردی به یه پدیده خیلی عجیب و غریب نه، برای یه جوان 17 ساله برخی از اوقات وقتی که یه مقدار قدرت و هورمونا و تستوسترون و ایناش بیش از حده و ضمناً در یه محیط و شرایطیست که موضوعای جنسی دائما به نوعی مطرحه، بعد یه احتمال و احتمال و امکانی داره که با فیلم‌های پورنو یا سکسی در ارتباط باشه. 2-3 بار خودارضایی در شبانه روز، حالا ماره تو شبه، اونقدر چیز عجیب و غریب و زیادی نیست. روزی 1 دفعش رو میشه برای سن و سال تو در بیش از 50% آدم ها به ویژه وقتی که ممنوعیت هایی دارن دید، ولی این که بشه 2 یا 3 بار اونقدر چیز عجیب و غریب نیست.
آقای دکتر یه مشکلی که دارم، مشکل چیزی که باید دارم این که جلوی درستم رو میگیره.
نه این که جلو، نه آخه جلو درست نمی، نه سب جلو درست رو نمیگیره. معلومه یه تفاوتی وجود داره بین خوندن درسی که برای بسیاری دردآوره تا بالاترین مرحله لذت که رابطه جنسی و ارگزم و کلایمکسه. بنابراین تو چیز با هم مقایسه میکنی عزیز، یعنی مثل اینی که برگردی بگی یه چیز تلخ هست و یه چیز عسل شیرین هست، من خیلی دارم میخواد عسل بخورم. خیلی طبیعیه که آدم نخواد، ولی باز ببین تو داری با یه ملاکایی به این موضوع نگاه میکنی که ملاکای محیط یه مقداری کم آگاه ایرانی، هم درباره رابطه جنسی هم درباره واقعیت و مسئله درس خوندنی که در ایران هم سخت و سنگینه، هم تازه به دلیل ماجرای کنکور و دانشگاه و امکانات مالی و رفتن به یه جای دیگه یا شهرستان یا تهران یا هر چیز دیگه یه کمی پیچ در پیچه، اونم برای بچه‌هایی که معمولاً اون استقلال و آزادی رو ندارن. بنابراین میتونم بفهمم که اینو، برای اینکه برگردی بگی چون من مثلا هفته شبی یه دفعه یا دو دفعه خود ارضایی میکنم. خب یه دفعه دو دفعه خود ارضایی میکنی، تازه مدت خود ارضایی تو هم معمولا با توجه به سن و سال وقت طولانی نیست. خب این چرا جلوه مثلا 5 ساعت یا 4 ساعت وقتی که برای درس خوندن بگیری، یا اصلا چرا درس خوندن روز تو تعطیل کنی؟ چه ارتباطی با هم داره؟ خب این بهانه تو.
خب وقتی شبا بیدارم دیگه روزا باید بخوابم، نمیشه جدا نکنم.
نه شلوغش نه. تو اگر درباره خود ارضایی صحبت میکنی، حالا توی خط رادیو هم هست، مدت خود ارضایی تو از وقتی آغاز میشه تا پایان میپذیره چقدر طول میشه؟
خیلی، شاید دو ساعت اگر راحت.
اسم این خود ارضایی، اسم این دیگه خود ارضایی نیست، اسم این یه نوع، ببین الان خیلی متفاوت شد. ماجرای خود ارضایی که یه رابطه‌ای که حتی رابطه جنسی عادی که دو ساعت طول نمی‌کشه.
خب خودم طولش
میده می‌کنم. خب then don't do it. نکن عزیز، ببین آخه یه چیزایی میگی نه ببین عزیز، باز سیمونه که من نمیخوام برم درس بخونم، از این فیلم بعد میرم سراغ اون فیلم، بعد میرم سراغ اون فیلم، یا از این کانال تلویزیون میرم سراغ اون، ولی اینه که باید به حساب علاقه من به فیلم یا تماشای تلویزیون بگذارم. خب دلم میخواد بهانه میکنم، خب اون کار نمیخوام بکنم، این کارو بکنم. برام این شکایت تو صبر کن، اولا اینو کوتاهش کن برای که زندگی تو فرج نکنه، بس اصلا درس نیست. یکی آدم میتونه اینجوری که زندگی کنه، نه در در نه ورزش میتونه بکنه، نه مطالعه میتونه بکنه، نه کار میتونه بکنه،
نه نمیتونه.
خیلی خب متوقفش کن، اعتیادی نیست. این داستان تو یه بازیست که در آوردی، خودت رو تحریک میکنی. نه شما بعد از چند دقیقه این رو تمومش کن و میتونید تمام. بعد چی شد؟ معمولا برای یه مدت این حال و احساس بنده، خب بشین دستتو بخونی، هر کار دیگه میخوای بکنی بکن. خود بازی در نیار، بگو من به این دستم اینو گرفتم، به اون دستم اونو گرفتم، شروع دو چرخ سواری کنم. خب اینا رو ول کن، تو داری بازی در میاری. بنابراین به من ببین عزیز، یه زمانی نیست که آدم میگه نمیتونم، آدم میگه خب نمیتونم. یه زمان میگه من معتادم، گرفتارم، بیمارم، آدم میگه نمیتونم. ولی یه زمان وقتی نمیخوام، خب نمیخوام، بگو من نمیخوام درس بخونم.
یعنی آقای دکتر خیلی خواستم که ترکش کنم، بذارم کنار، حالا یکم کمترش کنم، حالا ترکش کنم.
من اصلا بحثم این بازی ده عزیزم، ببین در اصطلاح انگلیسی میگن trying is lying، یعنی کوشش کردم دروغه. نه مسئله نداری، نکن. من را دارم به تو خیلی راحت میگم، بعد از چند دقیقه که لغت چند بین 3 هست تا 9، بعد از چند دقیقه ارضا شد تموم میشیم. بعدم بیا حالت که بعدم دیگه ویدیو اینا رو هم نبین، بی خودم خودتو محدود و مقید کن به اون. به هر حال ما تو زندگی هستیم که میتونیم هر چیزی رو خودم جور غذا بخوریم. من اگه شیرینی دوست دارم جور شیرینی میتونم بخورم، 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که الان میخورم، بعدم کاملا میتونم برای مدتی بمیرم. ولی من که نمیتونم برگردم بگم این کار که دست خودم رو نمیتونم، خب من نمیخوام. بنابراین تو اولین کاری که میکنی اون رو تمومش کن، و بعدم یه مقداری وقتت رو به ورزش و دوستان و بقیه اعضای خانواده و رفت و آمد و هر چی هست بگذرون، چون روزی که تو در جمع باشی، روزی که با دیگران باشی که این کار نمی کنی.
نه بیشتر گفتم شبا
می کنم،
شبا
قصد می کنم. بنابراین بعدم عزیزم صبح ساعت 7 بیدار شو، چند روز تو اگر 2 هفته 3 هفته صبح سر ساعت 7 بیدار شی، شما زودتر می رو می گیرم.
بعد یه مشکل دیگه آقای دکتر، مثلا یه واسه درسم یه هفته دو هفته مثلا انگیزه دارم، خیلی خوب میخونم، یعنی خیلی عالی میخونم، ولی بعد از یکی دو هفته بعدش اونجوری نیستم. یعنی
ببین عزیز، تو اگر به من میگفتی ریشه اون همه تمایل من به خود ارضایی و یا فیلم های پرنوچه، میگفتم دیپریشن، افسردگی. و بعدم معمولا برای یه آدم نیست که یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. بنابراین افسرده بودم، شد افسردگی. دوم وقتی به من میگفت این همه شدیده تو رابطه جنسی، گفتم حالا دو قطبی. معلومه دو قطبی تو هم، یعنی این دوست قبلی من دیپرشن بایپولار رو داری. بنابراین وقتی میفتی رو اون حالت هیجان، برای که باید هیجان برای خود ایجاد کنی، تماشای اون فیلم‌ها و خودارضایی و تصورات و تخیلات مختلف اون هیجان رو به تو میده، ولی زمان زمینه دیپرشن و افسردگی هم داری. دامین تو هم موج میزنی، حالا این موجا میتونه دو ماسته ما یه دفعه باشه، یا برخ از گاد کوتاه‌تر باشه، یا تا برخ از گاد یه سال تو این حال باشی، یه سال دیگه تو حال دیگه. نتیجتاً احتیاج به مراجعه برای دو قطبی بودن دربارش بخون. افسردگی شیدایی سرخوشی ریشه مسئله است. اینکه یه زمانی هست که سرعت تو دو یا سه برابر زمان دیگه است، انرژی بیشتر، حوصله داری، خوشبینی، امیدواری، فکر کنی از عهده کارا برمیای. یه زمانی هست که فکر کنی هیچ کار نمیتونی بکنی، اصلا مهم نیست، ولش کن، هر چی میخواد بشه بشه. و بنابراین این حالت دوگانه رو خوب خیلی تمیز پیدا کنی. خوابت هم مرتب نیست و به دنبال خودش معمولا فعالیت های ورزش هم نداری.
نه مرتب نیست، خوابم اصلا مرتب نیست، یعنی مشکل هم همین خوابه. خیلی حافظه هم احساس میکنم که تحلیل رفته، حافظه یادگیریم، تمرکز کافی هم ندارم.
ببین یه ذره بیا معقول مرد، یه ذره معقول حرفه. من پول ندارم، خب تلفنم خرابه، خونم هم ندارم، آبم ندارم، بنزینم ندارم، اجارم، ولی همش ریشش یه چیزه، ریشش نداشتن پوله. تو هم موضوع و مسئلت افسردگی، افسردگی از یه طرف و حالت شیدایی از جانب دیگه، مقدار خودخواهی. بچه اولم هستی، سرت انداختی پایین، فکر کنی هم همه چیز رو هم میدونی، هم میتونی، هم تو تعیین کننده ای. خب این درست نیست اساساً. ولی درگیر ورزش شو، ورزش‌های جمعی، فوتبالیه، بسکتبالیه، والیبالیه. و دوم
فوتبال خیلی علاقه دارم.
خیلی خب، روزی دو ساعت برو ورزش کن. آره دو قرص هم نمیخوام. بنابراین ببین عزیز، یک کسی باید کمکت کنه که برنامه زندگی تو، چگونگی زندگی تو بزرگترین مشکل و دشمن توه. تو قرار صبح ساعت 6 یا 7 صبح بیدار بشی، وقتی دو سه هفته این کارو بکنی شبا زودتر میخوابی، بنابراین مسئله بیخوابی رو حل میکنی. مورد دوم این خودارضایی رو با سرعت تمومش میکنی. مورد سوم درگیر ورزش میشی. چهارم یه شبکه‌ای از دوستان خوب پیدا میکنی، با رفت و آمدها خودتو مشغول میکنی. به خلوت و تنهایی نرو، شبها بیدار تو خونه نمون که با خودش همه جور انحراف و اشکال به وجود میاره.
و یه دیگه یه سوال دیگه
بپرسم،
اگه خدافظ. تو درسم آقای دکتر، مثلا یک امتحانی رو میدم به فرض ریاضی، نمره کمی میارم، خیلی ناامید میشم و کلن اون درس رو بیخیال میشم. این هم ریشش تو بچگی منه.
ریشش تو بچگی هست ولی افسردگی هم هست. ببین عزیز، ریشش از هر ببین اینقدر استاد دکتر رو متخصص نشو. من ریشش یک کسی در دو سالگی زده پامو شکستی یا پام قطع شده، خب من نمیدونم عمرم میشرم، این که حالا فرقی نمیکنه در ماجرا. عزیزم کمک بگیر که یک کسی به تو بگه حال الان رو چه کار باید بکنی که درست کنی. اون روزی که بخوان دقیقا بفهمن عمق مسئله وسعتش چقدره، همین کاری میکنن که تو میکنی، که از کجا میاد و چرا. ولی تمام اون شرایط زندگی تو، تو رو توی افسردگی و شیدایی برده، احتمالاً زمینه ارثی هم داره، با یه زمینه رویا پردازی و خیال بافی، اون رو هم دان. در این حال به خاطر یه شرایطی خیلی به دنبال درد و رنج برای رسیدن به گنج نیستی. گنج رو میخوای اما رنج رو نمیخوای ببری. خب یه کسی روانشناسی میتونه کمکت کنه که با واقعیت دنیا آشنا بشی، نه بی خودی رنج ببری، نه بیش از حد انتظار گنج داشته باشی. بنابراین اونقدر عیب و ایرادی نداری، خودت هم اینقدر اذیت نکن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیزم. به هر حال مواظب خود باش، پسر باهوشی هستی، پسر خوبی هستی. بی خودی هم فکر نمیدم رابطه خود ارضایی و احساس گناه و این پرت و پرایی که تو مملکت رایج هستم نکن. بنابراین راحت و آسوده باش، خوشحال شدم با صحبت
کردم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ و رجبند بعد از پیام ها با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت بخیر عزیز.
من یه سوال داشتم در مورد وضعیت ایران و اینکه با توجه به موقعیتی که الان پیش اومده و هر روز داره یه سری اتفاقای غیر قابل پیش بینی پیش میاد، یه تناسبی هست بین همه گیزه اطرافیان که با این وضعیت دیگه نمیشه داخل ایران صحبت که حاکمیت کنیم. نظر شما رو خواستم ببینم که اول شما چطور پیش بینیش میکنیم و بعد اینکه با توجه به این شرایط مهاجرت الان بهتره یا نه، و اینم اضافه کنم که من شنیده بودم که یعنی شنیدم از چند نفر نقل قول از شما یا دیگران که با این شرایط فعلا دست نگه دارید و مهاجرت نکنید. حالا نمیدونم چرا تا این دقیقه
نه من همچین گفتگوی نداشتم، دوستان دیگر ممکنه چنین گفته باشن. ببینید عزیز، اولا من متاسفانه بیش از 41 سال از ایران دورم و در این مدت هم هرگز در ایران نبودم. دوم این که به دلیل حجم کار و گرفتاریایی که هست، به هر حال اطلاعات بسیار بسیار پراکنده‌ای درباره اوضاع داخلی ایران دارم، ولی خب در امریکا یه مقدار اطلاعات دیگری در این چارچوب که واقعا از نظر سیاسی چه در امریکا چه در سطح بین الملل نسبت به ایران میگذره، حداقل در شرایط عمومیش با خبرم. به دلیل همون اطلاعات ناقصی که دارم یه مقدار نظر و نظریه داشتم و دارم، ولی از اونجایی که اونقدرها متکی به داده‌های واقعی کنونی نیست، امیدوارم هر کس که میشنوه به عنوان یه نظر فردی از راه دور بهش نگاه کن. دو تا قسمت رو شاید بشه تفکیک کرد. یکی حوادث که ظرف 2-3 روز اخیر اتفاق افتاده، یکی این که آنچه بر میگرده به سالها و ای بسا دهه های قبل بعد از انقلاب اسلامی که ما باش آشنا هستیم. به نظر من اوضاع کنونی جامعه ایران چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی و بعد کمی هم در چارچوب سیاسی بسیار بسیار بده و همه اینا به هر حال مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. معمولا سیستمای حکومتی، اونم به نوعی که در ایران حاکمه، که یه پشتوانه ایدئولوژیک و یه مقدار به هر حال باورهای تند و افراطی رو در زمینهای مختلف داره و عده اون رو به دلایل روانی یا شخصی خودشون یا ایدئولوژیک خودشون تعقیب میکنن، همراهی میکنن، پیروی میکنن، مشکلات سیاسی رو یا اجتماعی رو یا برخی از اوقات ایدئولوژیک رو به گونه‌ای که بهش آگاهی و تسلط دارن به نوعی حل میکنن. تنها مشکلی که واقعی است و خیلی کارش با اون ابزار نمیشه کرد، موضوعها و مسائل اقتصادی است که در ارتباط با نیازهای فیزیکی و مادی مردمه. یعنی بالاخره هرچه بگویی تو باور داشته باشید، اعتقاد داشته باشید، وقتی که به ماجرای آب و نان و یه سرپناه و حالا در دنیای امروز برق و یه مقدار امکانات دیگر یا هوای خوب که میشناسیم از هوای بد که در گذشته معنا نداشت به خاطر شرایط معمولا طبیعی، اونا حداقل همه از هم پاشیده شده و این برمیگرده به نظر من حتما سوء مدیریت یا عدم توانایی برای حل مسائل اقتصادی و در چارچوب اون زمین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با توجه به زمینهای فرهنگی. و بنابراین خودشون رو به نظر من رسوندن به یه بن‌بست. یعنی نمیخوام بگم یک اقتصادیست که الان ورشکسته است، چون شاید اون خیلی در اثر بر اساس تعریف اقتصادی معنایی نداره، ولی بن‌بسته و بن‌بست هم در مسیری است که راه برون رفتی در مسیر بهتر شدن یا خوب شدن نداره. یعنی ساختار اقتصادی ایران، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ایران و بعداً باورها به صدور انقلاب و یا اصولاً مواردی رو مهمتر از زندگی عادی و معمولی حالا ابراز کردن یا واقعا باور داشتن، در جهت حل آنچه که واقعی هست من شما رو کمک نمی کنه. یعنی اگر اتومبیل من شما بنزین نداره، حالا از هیچ راهی نمیشه به عنوان اتومبیلی که بنزین داره و خودش حرکت میکنه ازش استفاده کرد، بله میشه تنابی بهش بس، میشه هولش داد، شاید هم توی سرازیری بتونه مدتی بره، ولی اون کاری که از عهده اتومبیل برمیاد برنمیاد. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که بگم ما با بنبست اقتصادی روبرو شدیم و مادام که ساختار سیاسی اقتصادی حتی اعتقادی همان است که بوده، حتی با یک مقدار تغییر، حالا با گروه‌های مختلف، حتی بریم به سمت یک اعتبار متفاوت ترینش که در آنچه که همکنون در عمل میشه و حاکم میشه به جایی نمیرسه. یعنی این هیچ چاره‌ای جز از هم پاشیدگی نداره اگر خودشون حاضر نباشن تمام مبانی سیاسی اقتصادی ایدئولوژیک ایران رو دگرگون کنن، و ضمن این فرصت رو هم مردم بهشون بدن هم دنیای خارج. برای ما با یه بنبست اقتصادی روبرو هستیم و به زودی بدتر و بدتر هم خواهد شد. علت چم این است که تقریبا هر نوع اقدامی صورت بگیره، مثل فرض بفرمایید به دلیل مسئله صادرات و واردات گذاشتن قیمت گذاری رسمی مثل 4200 تومان روی دلار، این اصلا فرقی در ماجرا نمی کنه، همونطور که وقتی که اعلام شد عرض کردم نخواهد. بعدن یک کشوری که به مقدار زیادی هم در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعتی، هم در بخش تجاری و هم در جهت نیروی انسانی، همه و همه همه راه ها رو به نظر من غلط و اشتباه رفته، به جایی رسیده که وارد تولید داخلی از میان رفته و بنابراین یک کشوری که تا حدودی در برخی از زمینهای مهم باید خودکفا باشه اونم نیست، به طوری که حتی آنچه که ما مدت‌ها ممکن بود صادر کنندش باشیم هنوز باش گرفتاریم، از فرض کنید گندم گرفته تا خیلی از کالاهای دیگری که تولید داخلیش مهم بود. ضمناً ماجرای تغییر آب و هوا و بعداً عدم مدیریت درست آنچه که منابع آب هست، خب به بخش کشاورزی و یا حتی آنچه که مربوط به اونم آسیب سنگینی زد. پس این اوضاعی است که در این میره به سمت بد شدن، اصلا راهی هم نداره. اگر یک کسی فکر میکنه معجزه اتفاق خواهد افتاد یا با مانورهای سیاسی و اینا به جایی میرسیم، نخواهد. به ویژه اگر با توجه به آنچه که امروز شرایط جهانی از یه طرف و به ویژه امریکا هست و آنچه که نگاه و نظر آقای ترامپ و به هر حال کسانی که همراه او هستند و فعلا قدرت رو در امریکا به مقدار زیادی در دست دارن، این اوضاع رو بدتر خواهند کرد. بنابراین اگر تحریم ها به صورت سنگینش که آغاز شده ادامه پیدا کنه، نگرانی و ترسی که به وجود میاره برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی که در آنچه که مربوط به فعالیت های اقتصادی مسئله آینده و چه خواهد شد نقش اساسی داره. من اگر بدونم سرمایه گذاری میکنم سوداوره، خب سرمایه گذاری میکنم، ولی اگر بدم سرمایه گذاری من زیان خواهد آورد، من سرمایه گذاری نخواهم کرد. بنابراین این موضوع آینده و پیشبینی بی نهایت تو شرایط اقتصادی اثر داره، برخی از وقت حتی مهمتر از واقعیتی که همکنون حاکم. و خب با این قسمت دو سه روز اخیر که اون تهدیدها از هر دو طرف صورت گرفته، معلومه که بسیاری به این نتیجه رسیدن که اوضاع بدتر خواهد شد. حالا یک کسانی هستن که مردمان عزیز و شریف ایران هستن که خب به هر حال یه مجموعه رو درش گیرن، ولی خب شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، شرکت‌های خارجی دستپای خودشون رو جمع می‌کنن. و چون ما در شرایطی هستیم که به سرمایه خارجی در همین زمینا، به ویژه حتی در آنچه که مربوط به نفت و استخراج نفت هست و پالایش نفت هست، همه احتیاج داریم، خب نبودن اونا اصلا اون منبع اصلی و اساسی درآمد ارزی رو که جزء مهمی از بودجه کل کشور هم هست رو به هم می‌ریزه و زیر سوال می‌بره. نتیجتاً تغییرات به این صورت خواهد بود که اوضاع اقتصادی بدتر و بدتر میشه، بیکاری افزون میشه، همراه با این بیکاری قیمت‌ها به صورت باور نکردنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی با یه تورمی که مهار نمیتونه بشه همراه خواهد بود. اما متأسفانه به دنبال اون کاهش تولید ملی یا تولید داخلی خواهد بود و این کاهش تولید سبب میشه که نوعی از حالت کسادی رو که در اصطلاح تندش به عنوان رکود میشناسن به وجود بیاد. بنابراین شرایط اوضاع بد اقتصادی ایران میشه رکود در تورم. و رکود در تورم یعنی بدترین اتفاق اقتصادی که بدون تغییر ساختاری ابداً راه حلی نداره. این رو 30-40 سالی است که ما مطالعات دقیق می در سراسر جهان میدونیم و به همین جهت است که مثل یه بیماری میمونه که باید بهش خون برسه و الا کوشش‌های دیگه به نتیجه نمیرسه. فایده نداره اون اقدامات کمی اینکه اوضاع رو کمی نگه داره یا چگونه بیمار از دست بره و چه اتفاقاتی بیفته نقشی داره، ولی در اتفاقش که خواهد افتاد تأثیری نخواهد داشت، حتما خواهد افتاد. بنابراین با این وضعیت خب شرایطی پیدا میشه از نظر اقتصادی که اول ناچار ارز یا پول خارجی قیمتش میره بالا، به دنبال اون یه مقدار از کالاهایی که ارزش حفظ سرمایه رو داره مثل طلا یا سکه به دنبالش میره بالا، به دنبال اون افزایش قیمت‌ها خواهد بود، ممکنه یه درصدی هم روی آنچه که املاک و مستغلات اثر بذاره. یعنی در حالی که فرض کنید دلار تا یک سال دو سال اخیر 2 یا 3 برابر شده، خب قیمت خانه ها ممکنه 20% بره بالا، ولی 200-300% افزایش دلار یا 100% افزایش سکه در مقابل 10 یا 20% افزایش برخی از کالاها 20-30% از جمله املاک و مستغلات، اون تعادل رو برقرار نمی‌کنه. اگر همه اینا 3 برابر میشه اصلا فرقی نمی‌کنه، ولی اشکال کار این است که چنین نتیجه اوضاع بدتر خواهد. اما بریم سراغ این که هر کسی چیکار میتونه بکنه، که این قسمت پرسش شما بود. برای یه عده‌ای مهاجرت بهترین انتخابه و برای یه عده‌ای بدترین انتخاب. برای یه عده‌ای تغییراتی از این قبیل در کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت به هر حال گشایشی در زندگیشون و رشد و پیشرفتی رو موجب بشه، یه عده رو به هر حال نابود میکنه. بنابراین سخن درباره این که بمانید یا برید اصلا یه بحث درستی نیست. یه آدمی ممکنه صلاحش این و دیگری عکسش باشه، مثل این مونه که یه آدم چاق رو شما باید لاغر و یه آدم لاغر مردنی رو باید چاق کنید. این که بگید جواب چیه، جواب بده، وزن مناسب هست، ولی برای یک کسی کاهش وزنه، برای یک کسی افزایش وزن. بنابراین چون اشاره فرمودید که من در این باره حرفی زدم، نه من مطمئنم حرفی نزدم، برای که این نوع موضوع موضوعی احساسی و یا همین گونه یه حرفی زدن و خود رو برانگیختن یا دیگران رو تحریک کردن نیست. امیدم هم مجبورم عرض کنم، امید من این است که مبادا مبادا خدای ناکرده ما کارمون به مسئله برخورد نظامی برسه با هر کسی، چه در منطقه چه با گروه هایی که حالا نماینده کشورها یا واحدهای دیگه ای رو دارن، چه در سطح جهانی یه جایی مثل امریکا، برای که متاسفانه نیروی آتش بسیاری از این کشورها ماجرای خاکستر کردنه یه مناطق. موضوع شوخی نیست و اینکه من یه طریقت رجزی بخوانم با واقعیت ها بسیاری از وقت نمیخونه. حالا برخ از وقت چون اتفاق نمیفته هر کسی میتونه هر ادعایی بکنه، ولی امید من این است که هرگز هرگز نه کسی بخواد از هموطنان و همزبانان خوب ازش، چه در داخل و چه در خارج، برای که ابعاد این فاجعه سنگینه و آنچه که مانده که همچنان میشه از اون ایرانی آزاد و آباد ساخت وجود داره به هر اندازه باشه. تغییرات اگر اساسی و بنیادی باشه در مدت کوتاهی ما میتونیم به هر حال برسیم به مسیر رشد و پیشرفتی که خیلی هم میتونه از دیگران تندتر باشه، ولی اگر قرار بشه اوضاع بر همین منوال بمونه متاسفانه اوضاع بدتر و بدتر میشه. ولی اگر یه موقع به هر حال ماجرای جنگ اینه که آغازش برخی از وقت دست کشورها یا افراد هست ولی پایانش نیست. با امید من این است که این اتفاق نیفته. حالا که شما از مطالب و عرایض من چه برداشت و دریافتی دارید نمیدونم، بگذارید برای که شما هم یه فکری بکنید اگر مطلبی هم به نظرتون رسه. اگر میخواید من خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو اون رو با هم ادامه. ای مایلی روی خط باشی.
بله روی خط
ممنون. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
خواهش
میکنم. من فکر کردم میکنم موضوع رو شخصی تر بخوام توضیح بدم. وضعیتی که حالا ما داریم، حالا اینکه میگم ما بیشتر، من خیلی با اطرافیانم در مورد صحبت کردم، یه ناامیدی خیلی زیادی ما داریم که اصلا اونها که نراه پس داریم، نراه پیش و نمیدونیم باید چیکار کنیم و همه این حالتی که بریم یا بمونیم کدوم بهتره. و بعد من وقتی فکر میکنم خود من شخصا هیچ وقت مهاجرت فکر نمیکردم، حالا به چند دلیل، ولی الان که اینجور شده دائم این تو ذهنمه که ای کاش بهش فکر کرده بودم یا ای کاش یه مقدماتی رو برش آماده کرده بودم. که الان
شما اولا تو کدام شهر هستید عزیز؟
اسلام.
اوکی. شما من میگید خودتون چند سالتون عزیز؟
33.
اون وقت چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
هرچی میتونم
نگم. ازدواج کردید یا نکردید؟
نه ازدواج نکردم. من فوق لیسانسم توی
کیفیت اشتای اصلا مهم نیست. به من بگید که چند نفر از اعضای خانوادتون هستن، پدر و مادر و شما چند تا فرزندید؟
چهار فرزندیم با پدر
مادر. خب وقت شما درباره مهاجرتی که فکر میکنید راجع به خودتون، بعضی از اعضای خانواده یا همه فکر میکنید؟
من چرا همه فکر میکنم، یعنی همه به این فکر هستن که بمونیم یا بریم، ولی خب من الان بیشتر در مورد شخص خودم دارم.
خب حالا متوجهم. حالا پرسش و این است که امکانات مالی شما در حدی که میتونید بگید، دومی که فکر کنید کجا به شما اجازه ورود رو تو کشورهایی میدن که هم اونا به شما اجازه دادن، شما دوست دارید برید اونجا، کجا رو فکر کردید؟ بیا در مورد کشور صحبت کنید. کجا میخواید برید یا کشورها؟
حقیقتش من هنوز نرسیدم به این مرحله که به کشوری فکر کنم، ولی چیزی که از اطرافیان میشنوم این که از کسایی که دارن اقدام میکنن و دارن خیلی پیشنهاد میکنن تو چرا موندی اینجا، فایده نداره، تو هم بیا اقدام کن، اینه که مثلا کشور استرالیا رشته من رو میخوان و خیلی ها استقبال میکنن و این کاری که من دارم اینجا انجام میدم و بیفاید است، اونجا میتونم خیلی بهتر انجامش بدم و خیلی هم بهم انگیزه میدن، ارزش به کارم میدن و این داستان.
آکه انگلیسیتون چقدر خوبه عزیز؟ چقدر انگلیسی میدونی؟
میتونم بگم
متوسط. چی عزیز؟
متوسط.
آکه به من بفرمایید. ولی خب استرالیا که برای خانوادتون و بقیه خانواده مفید و مناسب نیست، هست؟
با تحقیقات کمی که کردم که اگر من برم میتونم یه مدتی
خانواده رو برم. مثلا در اثر تحقیقاتی که کردید خانواده رو کی شما میتونید ببرید؟ یه ایده شش ماهه یک ساله چقدر؟
فکر میکنم یک ساله،
مطمئن
نیستم ولی یک سال
برای
خودم
برم. حالا دو تا نکته، آیا شما فقط میخواید برید یا ممکن است خواهر برادران که من نمیدونم چون سه تای دیگه هستن اونا میخوان چیکار کنن؟
اونا هم به این فکر میکنن که بریم یا نریم، ولی خب همین تصمیم قطعی ندارن، به راههای مختلفش دارن فکر میکنن.
آیا امکانات شما رو نه فرض کنید، آخه چون قرار که نیست حالا بیاید پراکنده بشید در جای مختلف دنیا، فرض کنید اونا بخوان بیان استرالیا، برای اونا هم این انتخاب انتخاب مناسبیه؟ با آیا میتونن بیان؟
نه فکر
نمی‌کنم. خب اینا مسئله است. ببینید عزیز، ما وقتی که هدفی داریم، شرط اول هدف اینه که واقعی باشه، دوم ممکن باشه. یعنی خیلی از وقت واقعی هست، آدم ها میرن مهاجرت به استرالیا یا امریکا، ولی آیا برای من ممکنه یا نه؟ ممکن بودن بعدم برمیگرده به همونطور که خودتون اشاره کردید به چارچوبی که خودت. برخی از اوقات حرف این است که نه، ما رو درست 6 نفریم ولی هر کی بره بقیه راحت‌تر و خوشحال‌ترن و ضمناً هم شرایطو برای دیگران فراهم میکنن، هم برای خودشون رفتن. حالا به جای اینکه 6 نفر مثلا اذیت بشن، آسیب ببینن، 5 تا بشه، خب این که قدم بهتره، همه اینو دوست دارن، مثلا وقتی به عنوان خانواده ای. به همین جهت است که موضوع اینگونه است. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم عزیز که مسئله ایران یه مسئله ماهه و بعید حتی به سال برسه. بنابراین این که شما بیاد از حالا اقدام کنی و مدتی بعد وارد استرالیا بشی و به گفته خودتون یک سال بعد توان آوردن اونا رو داشته باشی، اصلا همه اینا درست باشه. ما داریم درباره یه زمانی صحبت میکنیم که به هر حال مسئله ایران به گونه دیگه باید در بیاد. یعنی من فکر نمی کنم تا پایان سال 2020، یعنی ما میانه 2018 ایم، 18 و 19 تا پایان 2019، یعنی اول سال 20، یعنی یک سال نمیگه من شما نشسته باشیم راجع به این موضوع صحبت. یعنی اینقدر مثل ماجرای 3 روز قبل که یک بار مسئله ایران از نظر نظامی مطرح شده که البته به نظر من حرف بی خودیه. اولا امیدمون است که حتما نشه، آرزون اینه و باید هدف اون این باشه که نشه، این یه طرف. ولی من بعید میدونم که اتفاق نظامی بیافته، اینا در حد یه حرفه، مگر اینکه این توییت های آقای ترامپ که به نظر من خیلی تند و بد بوده که اگر ما رو دو مرتبه تهدید کنیم چنین، خب منان این تهدید از جانب ایران شده، برگشته و ایشون رو در یه وضعیتی قرار میده که میخواد یه تفصیلی برای حرف خودش خواهد بشه که امیدوارم یا به هر حال ازش بگذره که امیدوارترم. ولی اگر قرار باشه به ظاهر آنچه که ایشون به عنوان پیام داده این رو بخواییم جدی بگیریم، که خب ما الان درست در بدترین شرایطی. اینه که من فکر میکنم عزیز، از اونجایی که یه چیزی نزدیک 80 میلیون هموطن خوب و عزیز و گرامی ما اونجا هستند، این ماجرا در حقیقت عوض کردن جای زندگی که یه نوع سنگر زندگی است، بدونی که سنگر دیگر رو داشته باشیم و کنده باشیم و آماده باشه و بهتر باشه، این جا به جایی یا غالب اوقات انتخاب درستی نیست، مگر برای فرد. مثلا شما با توجه به توضیحی که دادید، ای بس حتی در شرایط عادی هم فکر میکردید چرا من نیام استرالیا و پیشرفت های خودم رو با توجه به امکانات و فرصت هایی که هست از اون استفاده نکنم. خب میشه توضیح داد، ولی خب خانوادم حمایتتون میکردن، ولی شما به خاطر شرایط بهتر استرالیا و اینکه برام اونجا زندگی کنم نمیخواید راه بیفتید، شما به خاطر شرایط بد ایرانی. و اینجا خیلی موضوع متفاوته عزیز. یعنی درست مثل بسیاری از ما که در امریکا هستیم، دو گروه در امریکا هستن ایرانی هستن. یه دی اونایی که با برنامه و حتی خیلی در و دیوار زدن و آرزوشون این بوده که بیان امریکا که غالبا سالهای قبل آمدن. یه دی کسانی که گریختن از ایران و به یه دوار فرار کردن به دلایل مختلف. خب این دو گروه خیلی متفاوت وارد امریکا شدن یا وارد اروپا شدن. و حتی اینجا هم میشه دید تفاوتشون رو که چرا آمدن. شما الان به گونه ای که میفرمایید که مؤثر نابسامانی ایران هست، خب یه ذره جنبه عمومی داره. اگر ماجرای جنگ رو کنار بگذاریم، من فکر کنم توانایی نوعی اداره کردن خودتون رو شاید داشته باشید. برای شما ممکنه براتون استرالیا خوب باشه، ولی معلوم نیست برای عزیزان دیگرتون انتخاب مناسبی باشه. این که همه میخواید با هم برید یا جدا برید یا نظر خانواده جز اون رو نمیدونم. بنابراین میخوام به شما بگم هیچ کسی جز این که فقط برای شما شاید چراغایی رو اینجا اونجا روشن کنه که شما اوضاع رو خودتون بهتر ببینید و بعد قبول برداشتن ریس یا خطر رو در هر چند جایی که ممکنه در مقام مقایسه با ایران مقایسه کنید و با یه واقع بینی تصمیم بگیرید کدام خیر و صلاح شماست. بنابراین موضوع همطور که خودتونم به درستی گفتید خیلی فردی و شخصی میشه و همطور که عرض کردم برای یه دیم مفید و حتی لازم و ضروری برای مضر و برهم زننده و ویرانگره. اینی که باید واقعا یه مقایسه صورت بگیره. اینی که شما از یه طرف برای دونه دونه اعضای خانواده میتونید فکر کنید، برای فرض کنید ای بسا شما با یکی از خواهران برادران براتون بهتره، تون دو تایی بیاد بهتره، فقط دو تا از 6 تا اومدن تا بعدن ببینیم چه میشه. یه زمانی هست که نه شما برید کافی، یه زمانی که نه یه ذره صبر کن مثلا 4 تامون با هم برید. اینا چیزایی است که واقعا باید روش حساب کرد. اما اون چیزی که مهمه یه تغییراتی ظرف ماهای آینده که تا میتونه به دو سه ماه هم نرسه اتفاق میفته که اونا چه هست رو من نمیدونم، چون ما میدونیم که یه چیزی داره خراب میشه، ولی از کجا خراب میشه، چگونه خراب میشه و این خرابی به چه گروهی و چه افرادی آسیب کمتر یا بیشتری میزنه رو واقعا من که اصلا بهشم فکر میکنم، چون میدونم که نظر من یه در حقیقت خیال بدون پایه واقعیت و هیچ در هوا و فضاست. بنابراین شما هم یه مقداری با بقیه هم صحبت کنید، نه اینکه ای بس ها صحبت دیگران واقع بینانه است، حداقل نشون میده که هر کسی کجا ایستاده، ولی اوضاع رو ارزیابی کنید. بعدم این جمله رو خدمتتون عرض کنم، بسیاری از اوقات اگر یه موضوع جنبه عمومی داره یه کمی نگاه به جمع، این که شما من میفرمایید یه دی خارج شدن، یه دی به فکرش بودن، یه دی الان به فکرش افتادن، حرف کاملا درستیه، ولی خب خود این نشون دهنده این است که اولا آدم ها متفاوتن، ولی خب بعضیا که از قبل آمدند و به فکرش بودن، ای بسا من اینجا با کسانی که خوشحال و راضی نیستن از این تصمیمشونم روبرو بودم. اشکال کار موارد تاریخی اینه که نمیدونیم اگر نیومده بودیم چه حال و احساسی داشتیم و چه میشد، حالا که اومدیم با هم نمیتونیم رو مقایسه کنیم. کار این مقایسه ها در تاریخ مشکله، ما نمیدونیم اگر این اتفاق اینجوری افتاده بود یا اون گونه چی میشد، بلکه همه چیز قالب اوقات به هم میریزه. حالا من یه وقتی دارم میتونم شد جانم سالی هایی داری در خدمت کنم جانم. صداتونو عزیزم صداتون خراب شد، بلکه نفهمیدم چی فرمودی جان. نه نه میفهمم، نه ببینید عزیز، نه سب کنید، نه ما تو زندگیمون با احتمال روبرو هستیم، حتی شما وقتی میخواید یه رشتهی بخونید یا میخواید ازدواج کنید شما که با قطعیت روبرو نیستید، معلومه هیچ کس نمیده. چرا؟ من که نمیخوام به شما بگم نمیخوام بگم، نه من نمیدونم، یعنی واقعا اون پیشبینی و به همجاست که من شما یه مقایسه احتمالی میکنیم که مثلا این احتمالش 10-20% اون احتمالش 60-70%، بعد ارزش این 3-4 برابر، یعنی اولی دومی، پس باید اولی انتخاب کرد برای که درسته 30% اون 70%، ولی این 4 برابر ارزشش بیشتر. به هر حال یک ضرب و جمع عددی در مغز میشه زد. اگر شما و من مطمئن بودیم که ما بحث نداشتیم، شما 100% میدونستید بخواید چی کار کنید. برای من شما به این دلیل با هم گفتگو میکنیم که هر دو با شک و تردید روبرو هستیم.
اون احتمال هم حالا من انگار نمیتونم، یعنی یه جوری الان وضعیت من حس من حالا من اینجوریه که خب حالا امروز هم تموم بشه بزنی فردا چی میشه، این هفته هم بگم هفته بعد چی میشه، و یه نگرانی از این که اینی که شما گفتین الان شاید به سال نمیرسه، یکی دو سال بعد یکم احساس من بهتر کرد، نگرانی من از این بود که مثلا 5 سال بعد من تو همین موقعیت بدتر از الان باشم و بگم که چرا اون 5 سال پیش که میخواستم به فکر افتادم خواهی نکردم.
نه ازم ببینید عزیز، حرکت های اجتماعی حرکت های فزاینده، یا به قول معروف تصاعد هندسی نه حسابی، یعنی میشه 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024، در حالی که تصاعد حسابی میگه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یعنی میخوام به شما بگم تفاوت اینجاست، مسائل اجتماعی فزاینده است، یعنی درست مثل یه آبی است که از درجه حرارت 20 میره به 21، از 42 میره به 43، از 70 میره به 73، اما یه جایی که شد 100 وقتی فشار جیوه 76 سانتی متر یه دفعه میشه بخار. تا به حال 100 تا تغییر کرده و نشده، ولی حالا با یه تغییر میشه. اشکال مسائل سیاسی و یا اجتماعی، به ویژه اجتماعی، همینه که زمینه فزاینده داره عزیز. همین است که شما ممکنه به قول معروف همیشه گفتن که انقلاب با یه نفر شروع میشه، ولی قرار بود یه نفر بشه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هیچ انقلابی بعد از 10,000 سال هم اتفاق نمیفته. ماجرا ماجرای فزاینده بودن این مجموعه است. اینی که شما به اونم یه توجه داشته باشید. حدس و گمان من اینه، یعنی 70-80-90% که ما ظرف یک سال و نیم آینده، یعنی تا آخر سال 2019 میلادی، با یک چهره دیگری از ایران باز روبرو باشیم، بسیار متفاوت از الان. یعنی اوضاع گذشته این گونه نمیتونه ادامه پیدا کنه. عرض من اینه. خواهش کنم از این، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. برحال براتون بهترین ها رو، نه برای شما، برای همه مردم عزیز و شریف و نجیب ایران آرزو می‌کنم.
مرسی،
ممنون.
خیلی
خدا نگهدارت. چند رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام هست آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که براتون صحبت میکنم.
لست دارید، بفرمایید.
زنده باشین. سوالم، قبل از اینکه سوالم رو خدمتتون عرض بکنم، در رابطه با خودم اول یه کوتاه عرض میکنم. من 47 سالمه، همسرم 41 و یه پسر 15 ساله و یه پسر 9 ساله داریم. مدت 7 سال و 6-7 ماهیه که خارج از ایران انگلیس زندگی میکنیم و توی این مدت هم توی شهر کوچیک زندگی کردیم. الان تصمیم گرفتیم که بریم پایتخت لندن.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من راننده تاکسی هستم.
اوکی.
درس تحصیلات عالیه نرسیدم.
اوکی. همسرتون کار میکنن یا نمیکنن؟
خیر.
اوکی. به من بگید از چه طریق آمدید انگلستان؟
پناهندگی.
آیا گرفتار دورانی بودید در یه جای دیگه مدتی منتظر بمانید یا نه؟
6 سال.
6 سال کجا بودید؟ از ترکیه؟
نه، هم داخل این کشور.
نه، غرض زمین. آخه چجوری شما پناهنده که از
خیلی مستقیم بدون هیچ مشکلی مستقیم.
یعنی شما از ایران آمدید اونجا تقاضای پناهندگی کردید یا از در ایران تقاضای پناهندگی کردید؟
نه، اومدیم اینجا تقاضای
پناهندگی کردید. حالا کجا میخواید برید؟ لندن. به من بگید چرا، یعنی دلایلتون برای این کار چیه؟
دلایلمون که این شهر خیلی کوچیکه و خیلی محدودیم و خب ما بزرگ شده تهران هستیم و اون شرایط شهرهای بزرگ رو عادت داریم. توی این مدت اینجا نمیتونستیم، شرایطش رو نداشتیم که بخوایم موف کنیم. الان یک سال خورده یه که این شرایط رو داریم که میتونیم هر چه بخوایم بریم. توی این یک سال، قبل از یک سال اصلا به این فکر نکرده بودیم حقیقتش. بعد توی این یک سال خورده یه چند باری که به این مسئله فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بهتره که بریم، هم برای بچه ها بهتره، هم برای خودمون و لحاظ درآمدی هم مسلمه. خب کار من اونجا خیلی بهتره. درآمد
شما اونجا حتما کار و درآمد خواهید داشت؟
بله، من تقاضا کردم برای لایسنس که در حال انجام.
خب آخه بعد از لایسنس اونجا، من از اینکه اتومبیل باید مال خودتون باشه، وارد یه گروهی میشید، اینا چه اندازه مطمئنید که کار و درآمد داری؟
بله، به همین ترتیبی که شما فرمودید داره میشه و تقریبا 100%.
اوکی، و اون وقت این درآمد با توجه به تفاوتش با درآمد شهری که هستی، تفاوت هزینه های یه شهر کوچک با یه شهر بزرگ گرانی مانند لندن رو میده؟
بله، اون لحاظ مشکلی
نمیاد. پس بنابراین شما حرفتون به من اینه که ما مشکل مالی با این موضوع نداریم. میریم سراغ دومین مسئله اساسی که حتی از اولی مهمتره. دو تا پسرای شما چی میخوان؟
پسر بزرگم که خیلی بیشتر متوجه میشه، اون دوست داره که بریم، با وجود اینکه دوستای خیلی خوبی داره و خیلی هم وابسته است بهشون، ولی کوچیکه به شدت مخالفه.
ببینید عزیز، من نگران فقط شبکه دوستا و ارتباطات، یعنی نگرانی من اینه، مثلا دومی که مخالفه که توی سن نیست، که پسر بزرگتونم بره اونجا نتونه جاش رو تو محیط آموزشی یا شبکه دوستان خارج از اونجا پیدا کنه. یعنی موضوع اصلی و اساسی بچه ها. و بعدم دومی که مخالفه چون اونجا نمیدونه چه خبره، ولی میدونه اینجا با این بچه ها به هر حال، مثلا چون یکی دو سالش هم بوده که آمده و به هر حال انگلیسی به نظر میرسه، با بچه هم رابطه داره و نمیخواد جا به جا بشه. اینه که من اونجا گیر دارم. حالا بریم سراغ همسرتون، نظر ایشون چیه؟
ایشون به شدت موافقه.
اوکی، حالا بریم، آیا پسرتون، این پسر بزرگتون که بره اونجا دوستی نداشته باشه و به این راحتی هم پیدا نکنه، با این احتمال و خطر راحته؟ یا فکر میکنه میتونه دوست پیدا کنه؟
خودش بله، خیلی پسر اینطوری هستش و خیلی هم تمایل داره. یعنی اوائلش خب از ما خیلی سوال میکرد که اگه مثلا رفتیم چطوری میشه، چجوریه، اینا همه رو میپرسه. و در نهایت من باش تنها تو ماشین صحبت میکردم، گفتم با من راحت باش، من اگه تو موافق نباشی سعی میکنم با مادرت صحبت کنم، با تو سوالکوی صحبت میکنم که قانعشون بکنم. بعد این گفتش که نه، با خیلی دوست دارم که بریم، چون میدونم به حال این موف کردنه به دردم میخوره، دانشگاه های بهتر، شرایط درسی بهتر، اینا رو این لحاظ خودش خیلی میفهم.
پسر دومتون چی میگه وقتی با شهر بزنی؟ میگه چرا مخالفم؟
اون میگه که من این دوستامو موف میکنم و از دستشون میدم، اگر میتونی هر روز دوشنبه ها منو بیاری اینجا اینا رو ببینم. و از اون دو یا پردازیه سن خودشو داره، مثلا من باید حتما بیام اینجا دوباره، بعد اگه یه دفعه من راضی نبودم تو قول میدی مثلا ظرف نهایتا یک ماه دیگه ما دوباره برگردیم اینجا، بعد دوباره میپرسه مثلا اون لایسن تو اگه درست نشه یعنی ما موب نمی کنیم. بعد میگم نه، ما در صورت موب میکنیم، ولی اونم یه قسمتی از کاره. همش این سوالا رو میکنه، یعنی همش آرزو میکنه که نره.
چقدر فاصله است بین لندن و این شهری که شما مکنون هستید؟
3 ساعت تا 4 ساعت
رانندگی.
بله.
چرا دوشنبه ها مگر شما او دوشنبه ها تدید؟
نه
الان چون تابستانه.
نه ایشون میخواد که یعنی ویکندا رو میگه خب پیش شما هم دوشنبه ها بیام صبح درس هم برسم پیش اینا باشم.
نه نفهمیدم، یعنی شما برید اونجا اون بیاد اونجا درس بخونه؟
نه میگه منو بیار، میگه دوشنبه ها بیا که از دوشنبه ها پیش اینا باشم.
من نفهمیدم.
یعنی شما که خب قاعدتا اگه اینجا هم باشیم اونا رو نمیبینه که مدرسه
تحصیل. نه معرضم یه چیز دیگه است. مدرسه کجا میخواد بره؟
مدرسه میگه همینجا دوباره منو ببر.
اصلا من ممکنه همچین چیزی؟
نه خب عرض میکنم جناب دکتر، توی سن، توی عالم خودش الان فقط توی این فکره که هر طوری شده اینجا بمونه.
حالا این الان تعطیلات تابستانه درسته؟
بله.
آیا بچه ها دوستاشو میبینه یا نمیبینه؟
نمیبینه، ولی هر روز داره شماره تلفنشون از تو گوشی من برمیداره، بهشون یواشکی با مامانشون مسیج میفرسته که من میخوام بیام فلان پارک، مثلا فلانی رو بیار اونجا.
به اون وقت اونا میارن؟
اگه بگیم میارن، ولی مثلا خیلی اوقات هم اونا خب به حال تایمشون با ما هماهنگ نیست، نمیارن.
از 5 دفعه که پسرتون این کارو میکنه چند دفعش میاد؟
50% میان، 50% هم نه.
این دوستان ایران
اوقات مادره خیلی اوقات خانم بنده مخالفه، یعنی دوست نداره که تایم ما رو خیلی هماهنگ کنه، میگه ما تایم خودمون رو داریم، اونا هم بذار تایم خودشون رو داشته باشن.
این دوستان ایرانیان یا غیر ایرانیان؟
نه خیلی خارجی هستن.
خارجی قصدتون؟
پسر من با اونا تقریبا بزرگ شد.
نه، بچه های انگلیسی هن یا بچه های مال کشورهای دیگه؟
انگلیسی هن.
اوکی. به من بفرمایید که جایی که شما میخواید برید از قبل الان مشخص شده کدام قسمت لندن میخواید برید؟
ما هدف گذاری کردیم شمال لندن رو، ولی هنوز جای دقیق و مشخصی رو الان نداریم، فقط سپردیم که بریم میریم میان که این چند وقت داریم میریم سر میزنیم.
مدرسه ها که باز میشن؟
مدرسه ها الان تازه سامر هالیدهشون شروع شده، سوم یا چهارم سپتامبر اینجا باز میشن، اونجا هم تقریبا معمولا با یه هفته این برانبار همه یوکی با هم هست.
خب بنابراین یک ماه و نیم وقت، یک ماه و نیم بیشتر وقت نیست.
بله دقیقا.
ببینید موضوع شما فقط پسر کوچکتونه، البته مخالفتاش به یک اعتبار غیر واقعی است، ولی اگر نتونه و دوستی اونجا بعد از یکی دو ماه پیدا کنه مسئله داریم، ولی شما بتونید کمک کنید. هر دو کلاس چندم هم، یعنی کلاس چندم میرن؟
بله میره کلاس پنجم.
پسر کوچیکتون؟
بله بله.
این با وجودی که 9 سالشه؟
بله میره کلاس پنجم.
و پسر بزرگتون؟
پسر بزرگم میره کلاس دهم. به خاطر تاریخ تولدش پسر بزرگم یک سال عقب‌تر بهش دادن وقتی اومدیم.
خب آره دیدم، چون فاصله شون بیش از اینه. درساشون چطوره؟
درساشون هر دو ریاضیاشون تاپ هست، بزرگه همه چیش تقریبا خوبه، کوچیکه ریاضیش تاپه، انگلیسیشو مثلا همیشه میگن یک کمی بیشتر کار کنه بهتر.
خب اون که مشکل همه خانواده های مهاجر هست که زبان اون کشوری که درش هستن رو به خوبی بچه های بومی اونجا یاد نمیگیرن، علت چه اینه که دو زبانی بودن به هر حال انحرافی رو به وجود میاره. حالا بنابراین پرسش شما از من اینه که ما چه کار کنیم. من البته فکر کنم، البته چیز قطعی نیست، ولی بهتره برید. یعنی شما پسر کوچکتون گفتم حرفش درسته، ولی واقع بینانه مثلا با اون پیشنهاد دوشنبه‌اش نیست. ضمناً اگر اونجا بتونید یه جایی برید که بچه های یا ایرانی باشن یا خیلی زود با بچه های انگلیسی اونجا بتونه یه ارتباطی برقرار کنه، که شاید شما و همسرتون یکی ماهی یکی دو ماهی رو روی اون بگذارید، خب کمک بکنه. البته اگر میتونستید زودتر برید و تو، یعنی از قبل و بعدم تابستون، حداقل با بچه هایی که شاید دوربر باشن یا ایرانیانی که دوربر باشن بتونه ارتباطی برقرار کنه، واقعا برخی از اوقات به خاطر یک یا دو دوست همه گذشته یادش میره. ولی چون پسر بزرگتون میخواد، همسرتون میخواد، خودتونم فکر کنید بالاخره این جابجایی رو باید بکنید، منم بیشتر رأی موافق به رفتنتون دارم، مثلا 80-20. علت چه اینه که خیلی این پسر کوچکتون رو اگر کمکش کنید و اگر شانسی بیاره و دوست خوب پیدا کنه، اونقدر فکر می کنم آسیب ببینه وضعیت بشه.
بله من پسر کوچیکم خدمتتون عرض کنم که خیلی سریع دوست پیدا میکنه، یعنی ما تو مدتی که رفتیم مثلا خونه ببینیم، با خونه خالش که رفته بودیم با اون همسایه ها که همسن خودش بودن به سرعت دوست شده بود، اصلا گلگی نمیکرد که چرا اونجاییم، حتی میگفت میخواییم بریم، میگفتش نه شما برید، حالا دوباره قراره هفته دیگه بیاد خونه ببینید، من اینجا.
خب این کار باید میکردی تا اگر من جای شما بودم این کارو میکردم و خاله مسئله ای نداشت. ببینید مهم اینه که آدم ها از یه چه کنده بشن یه جای دیگه ریشه پیدا کنن. چرا عرض کردم اگر زودتر میرفتی تو فاصله فرض کنید یک ماه قبل از مدرسه، اگر تو محیط اطرافش یا شبکه ارتباط خانوادگی فامیلی یا هر چیز دیگه یه دونه دوستتایی پیدا میکرد، ما دیگه مسئله ای نداشتیم. چون میدونید این موضوع برمیگرده به تصور اینکه دوستامو ندارم، هیچی دیگه هم ندارم، در حالی که اگه داشته باشه نیست. بنابراین من الان یه پیشنهاد دیگه بهتون دارم، هنوز شما وقت دارید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر خاله مسئله ای نداره، اگر میخواد بره این هفته برید را بذارید بمونه، بذارید یه هفته بمونه، چی میشه؟
طور نمیشه، ولی خب حقیقتشون خودمون یه مقدار توی این مسئله آره دلتنگ میشیم و
اصلا بشین نه سبوید ببین چقدر ببین سبوید سبوید ببین چقدر بیرحمی پسری که دوستاشو از دست میده ای بی نداره، ما یفت پسرمون رو میبینیم اونه خالش بذاریم بیرحم دلتنگ میشه. خب بشین، اینقدر دلتون تنگ بشه که اصلا تنگ تنگ قربونه خیلی بابا منصفید شما.
سلام دکتر، ولی باور بفرمایید حالا از طرف دیگه خود ایشون هم باز دوباره خب حتما میدونیم که زنگ میزنه، مثلا
خب بزن
ممکنه
اصلا نذاره. خب خیلی آخرش نه بازی در نید، آخرش اینی که یه شب متوجه دلتنگی و جدایش میشه که اتفاقا براش هم خوبه، چون شما میگید من اینو بین 8 تا 12 سالی توصیه میکنم، فردا میگید میام عقبت یا ممکنه با قطار چیزی بفرستنش بیام. بازی در نید. ببینید عزیز باز جمله نصب کنید، گیر شما پسر کوچکتونه، اگر از جا کنده بشه به تنهایی ناراحته، ولی اگر یه جای دیگه داشته باشه بره نه. بنابراین یه کاری بکنید که او رو نه اینکه موافق کنید، او رو علاقمند کنید به لندن، زمین رو میکم این ور اونور ببریدش، یه رفعه متوجه مزایای شهر بزرگ بشه، یه سری تجربیات خوب هایی بهش بدید، الان یه مقداری وقت بگذرونید، الان اگر برش اونجا آیا شما تو هم منطقه میرید که خالش هم هست یا اینکه میرید یه جای دیگه؟
تقریبا همون منطقه.
خب پس بنابراین اون شبکه دوستا رو میتونید روش حساب کنید قربونتون. یه ذره ببینید اگر واقعا اونا بچه هایی هستن که ممکنه هم مدرسه ای بشن، شما بحران رو و مشکل رو کاملا پشت سر گذاشتید. نه یه مقداری هوش عقلتون به کار بندازید، رفتار درست کنید. جان
در رابطه با پسر بزرگم هم عرضی داشتم، این پسر بزرگم دوستای فوق العاده خوبی داره، اینطوری که به حال تا حدودی که ما میشناسیم و خیلی هم باهاشون خوبن. روی ایشون من میترسم، یه پسر فوق العاده توداریه، خیلی واقعیات اون چیزی که تو خودش هست رو سعی میکنه به ما نخواد بگه، یعنی خودداری میکنه. بعد در همین حد که من به حال میتونم باش تنها بشم از این سوال کردم، گفت من مشکلی ندارم، یا مادرشم میگه منم یکی دو بار خصوصی ازش پرسیدم، گفته نه وقتی که میدونید که شما خوبه برای من، منم قطعا موافقم. فکر میکنیم بیشتر از این از این سوال بکنیم مثلا
سوال مهم نیست، مهم اینه که بدونه چی میشه. ببینید عزیز، از فهوای حرفای شما پیداست شما خودتون دلتون بخواد بده، همسرتون هم دلش بخواد بره. خب بنابراین یه پسر بزرگم اگر در حالت عادی باشه رضایت خاطر پدر مادر میخواد، بعدم خب میگه شما حتما این چیزایی میدونید من نمیدونم یا باید بدونی. البته پسر 15 ساله معمولا هم چه اعتقاد نره که پدر مادر من چیزایی میدونن من نمیدونم، اونم اون معتقدن پدر مادرش چیزایی که باید بدونن نمیدونن. ولی بهش بگید ازم دوستاتو برای یه مدت نخواهی داشت، ولی اونجا هم دوست پیدا میکنی، نه به خاطر اینکه قانعش کنی، ولی باید هشدار بهش بدید. برای اینکه رفتید دیگه. ببینید عزیز، برخی از اوقات مثل مغازه است که میرید یه چیزی بخرید، باید پولاتونو بدید اون جنسو بخرید دیگه. اینکه پولمو میخوام نگه دارم جنسم میخوام که نداری. برای شما من میگه شما و همسرتون میخواید صلاح رو در این میبینید. پسر بزرگتونم حالا درسته شاید تشخیص نمیده یا یه مقداری تو داره، شاید به خاطر شما، برای که تو دارو بیرون دار بودنش فرقی نمیکنه، چون فکر کنه شما دوتا میخواید خب جانب شما رو ممکنه بگیره. اینجا حرفتون درسته، بهش میگه بابا جان راحت آسوده ما بگو چی فکر کنی، ضرورا ما به تو یه هشدار بدیم که دوستاتو از دست میدی، بابا دوستای تازه پیدا کنی، با اون چگونه ای بدون اون. اگر اون رو بدونه من فکر میکنم باش مسئله و مشکلی هم نداشت باشه. به هر حال ببینید چه میکنید، امیدوارم هر انتخابی میکنید که احتمالاً خواهید رفت بهتون خوش بگذراند و خوب باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من بیشتر جانم خیلی خیلی خوشحال شدم باعث افتخارم. یه کوتاه فقط یه چیزی رو عرض میکنم خدمتتون.
جان
من همیشه بچه که بودم میگفتم کاش که میشد فردوسی بودش، میدیدمش دستشو میبوسیدم یا بهش میگفتم دست درد نکنه، به هر حال ایران رو نجات دادی. الان شما هستین دارم خدمتتون عرض میکنم، دارین ایران رو نجات میدین در واقع. واقعا از راه دور دستتون رو میبوسم، تشکر میکنم به نوبه.
به هر حال امیدوارم لندن، چون منم خواهم اومد فکر کنم اگر امسال، فکر کنم اگر نه سال بعد، آرزوی دیدارتون دارم. به هر حال یه برنامه‌ای که در کار هست به هر حال اعلان خواهم کرد، ولی خوشحال شدم باز.
ما که رادیو همراه مرتب تو ماشین تو خونه روشنه، به هر حال من هر موقع میام خانومم میگه تو خاموش کن مال من روشنه. ما فرها مطلع میشیم میبینیم این
به هر حال. سپاسگزارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشی. ما بیشتر
خدا نگهدار. خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.